FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من یه ذره صدام ناراحته، ولی خب با تعاملم کنی قدرت خواهم. یکی آمدنم در جهان یک وسیله ناجور بود، خود که رو من که خود راضی بودی خلقت نبودم، دور بود خرق از من در آزار و من از کردار خیش. از چه رو کردی چه دین خلقت، مگر مجبور بود؟ دیگه این قصه خلقت ما. من 5-6 سال پیش با شما صحبت کردم، آخر وقت بود، قرار شد فردا زنگ بزنم، فرداش ارم فردایی 5-6 سال پیشه. در صورت ببخشی من اولی چیز میگم، یه قسمت مجردی ما اول جدا براتون میگم اگه اشکالی نداره، که یه بک‌گراندی از خودم باشه که چجوری وارد زندگی متعلیم شدم.
بفرمایی.
بله، من پدرم یه مرد خودساخته بود، یعنی که از یه خانواده فقیر توی شهرستان دور رفته بود تهران، درس خونده بود و لیسانس گرفته بود و در صورت وقتی ازدواج میکنه با مادرم که خانم نسبتا عامی از یه خانواده پولدار بوده که برای پول دیگه ازدواج میکنه، در صورت این که هیچی شما هم نمیخورده، بعد حتی گروه خونشون هم با هم نمیخورده، مادرم اوی مرکی بوده، پدرم به این مصبت. بعد تا اینکه خلاصه من تا 10 سالگی دو تا خواهر داشتم، یه برادر، برادر بزرگترم 3 سال بزرگتر، خواهرم 2 سال بزرگتر، یه خواهرم هم 3 سال کوچکتر از اینم، و من اونو خیلی روشن و بورن، من توشون تیره تر بودم و یه دمی که هر وقت دعوا می شد به من می گفتن که میمون سیاه. البته منم چیزایی دیگه بهشون می گفتم.
بیاد از اونا بگذاریم، خیلی این بکگراند مهم در اون نیست، من متوجه هستم، برای که می دونید دوستان دیگه هم روی خط هستن. به هر حال خواهر و برادریست تو برخی از این حرفا می فرمودید.
منظورم اینه که چقدر متمایز بودم، ببخشید منظورم به اون حرف اونا نبود. 7 سالگی تصادف کردم با ماشین، دندون جلوم افتاد که اعتماد به نفسم با قلده پایین رفت و بعد شدم تبدیل به میمون یایزش. بعد تا چیزه 10 سالی که بودم برادر بعدیم به دنیا آمد، 13 سالگی خواهر، یه خواهر دیگه پیدا کردیم که شدیم 6 تا بچه، و 13 سالگی هم سال انقلاب بود که شروع شد که برادر بزرگم اسکیزوفرنی گرفت. و فوق العاده تهاجمی بود و حال سنشین فوق العاده شدید داشت، به صورتی که ما خودمون زدیم به خواب و وقتی اون میخوابید ما خودم میشدیم کارامون میکردیم. هنوزم من خودم همیشه شب کار بودم، هممون همینجوری شدیم. بعد 17 سالگی به خاطر چیزای سیاسی امین رفتم، دو هفته انفرادی بودم. بعد چیز خلاصه وقتی آزاد شدم خیادم خونه که اومدم خواهرم در باز کرده و من گفت چرا دهنت کج شده، یعنی اینقدر تحت فشار بودم. بعد تمرکزم گذاشتم رو درس خونه، اصلا با سختی رفتم سال آخر مدرسه بودم مدرسه، ولی خب چیز میکردم به هر صورت دیپلمم گرفتم، دانشگاه شرکت کردم که ردم یعنی قبولم نکردم و تا مدت ها ماشین که رد میشد از خیابون میگفتم اومده منو ببرن، یعنی اینقدر وضعیت ناسباتی داشتم. بعد دانشگاه خلاصه همچنی شرکت کردم که درستان وقتی که برای همه چی جنگیدم میتونیم چی میگم، وقتی که چیز شد نفر اول رشته خودم شده بودم تو مهندسی، رفتم دانشگاه شریف درستم و خوندم، فوق لیسانسم همونجا رفتم گرفتم. بعد رفتم سر کار، حتی دوره مجرده یا سر کارم فرستادنم ماموریت فیلیکس و اونجا مثلا تا هواپیما بلند میشد میگفتم الان میام منو پیاده میکنم، مثلا ممنوع خروج بودم. بعد برای همه چی باید میجنگیدم، ولی خب نمیدونم اون موقع جنگجو بودم و خلاص شرایط میگه شرح این هجران و آن خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر، خیلی چیزای دیگه هست. و دیگه شد رو 33 سالگی، یعنی که بهتون میگم جوانی و مجردی نکردم هیچ جوری. بعد 33 سالگی مورد ازدواج شوهرم پیش اومد که 13 سال از خودم بزرگتر بود و تو آمریکا بود باشم. خلاصه ما ازدواج کردم، من 2 سال ایران بودم چون گرین کارتی بود تا اینکه کار من درست بشه و اینا، اون برگشت. ولی اون یه مدتی 2 هفته اینا بود، زمان ماه عسل که نمیدونم شاید ماه غضب بهتره بگیم که بودش که چیزه، ما اون 2 سال من ایران بود، از همون شب اول ازدواج با من دعوا که پدر من اصلا اون مهم نیست که چه چیزیه. بعد 35 سالگی یعنی به من اومدم اینجا و وقتی که اومدم من شوهرم زندگیمونو که شروع کردیم، من وارد زندگی اون شدم، زندگی رو با هم شروع نکردیم و من خیلی آدم من اون موقع متوجه نمی شدم، یعنی من فقط درس خونده بودم و تو چیزای خودم بودم، به قول شما سر گنده و دست و پای چیز، اصلا مردا فکر میگم همیشه مثل زنا هستم. من مثلا بدبین بود، منیپولیت منو میکرده، خصیص بود، خصیص فوق‌العاده ایزوله و از نظر همه چی متضاد هم بودیم، از نظر همه چی و منو چیز میکرد. میدونین که یعنی دقیقا رو اون چیزایی که در مدوره مجردی نقاط ضعف زندگی من بود و واقعا چیزه رو اونا انگوش میگذاشت و من امسم یک سال بعد، آهانی ببخشید میادم، یک سال بعد امس من گفتن دارم تو ایران که همون 2 سالی که بودم، یک سال بعد از ازدواجم که وقتی بعد 2 سال اومد که ما بریم اقدام کنیم برای اومدن من، من بهش گفتم که من امس دارم، ولی خیلی خوب بودم، یعنی که کسی نمیتونست بگه که من امس دارم. بهش گفتم که اشکال نداره با هم کار میکنیم، که بعدن هم تازه هنوزم یکی تو داشتی به من نگفتی و اومده. هر سب که ما اومدیم و من از اولش دیگه با این امس اولا فوق‌العاده، اولا اون ترمز همه چیز من بود تو زندگی، فوق‌العاده من خودم اعتماد به نفس خودم که البته اصلا نداشتم هیچ وقت اینم دست دادم و اینا. بعد من میرفتم افسردگی گرفته بودم با اوش، بعد من میرفتم خودم که دکتر روانشناس ببخش من این چیزا رو نوشتم که سریع براتون بگم وقتتون رو زیاد نگرفت. بعد از دکتر آمریکایی من میرفتم، اولی پیرمرد آمریکایی بود که یک بار شوهرم رو بردم و وقتی دیدش دقیقه بعدش به من گفتش که چیزه، گفت من الان بهت میگم که برو طلاق تو بگیر به خاطر اینکه رابطه شما اصلا رابطه پدر دختریه، رابطه پدر دختریه، و تو مشکلت اینه که اسمارتر از شوهرتی و این مشکل پیش میاد. و من موقع متوجه نمی شدم، من فکرم به خاطر اختلاف سن میگه چیز، ولی اینجور نبود. یا مثلا گفتم خب چه اشکالی داره که مثلا یکی باهوش تر بده، ولی الان میبینم که همیشه او خواسته و میخواد که به من ثابت کنه که از من بهتر میدونه، از من بهتر متوجه. و یه خانم آمریکایی هم اونم به من گفت ببین منم دارم بهت میگم که این کارو بکن، یه روز میاد که میخوای که جدا بشی نمیتونی. فکر میکنم الان اون روزه، یعنی همین مدت ها که اون روزه. ولی خلاصه من چیز گفتم که نه، اینا فرهنگشون با من فرق میکنه چیز. اینا دیگه یه چند سال بعد پیش یه دکتر خانم ایرانی رفتم پیش دوتا، ولی اونا با من نتونستن چلنج کنن. من گرفته بودم همه چی رو به دست خودم، میدونین چی میگم، من یه آدمی هم که باید با هم چلنج کنن. متاسفانه میگه که مهدری گر به کام شیر درست، شو خطر کن به کام شیر بجو. این من در مشکل انسان هاست شد که همه میخوان چلنج بکنن. در خودستی بگه ما همینجور داشتیم زندگی میکرد، هی حالا من بتر میشد از افتادگی. من مدت ها یعنی از همون موقع رو پکسی رفتم، من امستم از مایل تبدیل شد به ادوانس به خاطر شرایط زندگی. یه مقدار زیاده، نمیخوام بگم همش به خاطر او، ولی خب تو قلده من چیز میشدم، اذیت میشدم. و تا اینکه به یه دیگه با واکر شروع کردم راه رفتن، و به شوهرم گفتم من نمیتونم این پلا رو برم بالا، چون خونه دو طبقه بود. گفتش که نه ورزشه. گفتم من سرم گیج میره میفتم اگه بیفتم. بعد پیش خودم فکر کردم گفتم من کسی کمک ندارم، چیز ندارم. اون موقع اگه من بیفتم یه استرو که لیچ کی میخواد من چیز بکنه؟ با دو تا چمدون باور نمی کنی. با اون حال هم در خونه اومدم بیرون.
این مال چه مدتی قبله؟
مال چند وقت؟ شاید 6 سال قبل، نمیدونم دقیقا.
فرزندی که شما نداشتی؟
خوشبختانه نه، ما دیگه به نفیم I was too old.
متوجهم. شما الان یه چیز نزدیک 46
شما... من الان سنی چیز نبودن، میدونی من چه جوری فکر کردم؟
نه بذار راجع به این چیزا نه. آخه ببینید عزیز، خیلی من و شما اینقدر وقت نداریم که چی فکرتون موقع هرچی. نه من سالم میگم شما الان 46 7 سالتون، چند سالتون الان؟
الان 49
سالم. 49 سالتون. خب شما حدود 6 سال قبل از منزل آمدید بیرون، چه شد بعدش؟
فکر میکنم بله، شما واقعا نمیکنی. من خونه دوستم رفتم، موتل رفتم، تو اتاق گرفتم، هر سال موو کردم، هنوزم یعنی تازه الان موو کردم و هنوز چیزام کامل باز نکردم، چون الان آدم اصلا خوب نمیکنم. و سپریت شدم. ولی با شوهرم در دو بار اقدام کردم برای طلاق. هر بار اون موقع به من گفتش که برگرد، من دارم کتاب میخونم. چیز که بعدانم البته که خودت دیدی نمیتونی تنها زندگی کنی اومدی، که دفعه سوم که دیگه تو بید چرا اینا هم که دیگه هیچی، خودشم دیگه اصلا چیز نمیکنه و اینا. و الان دیگه به خاطر این بلا تکلیفی، یعنی حالت سپرشه، نه طلاق نه ازدواجه، یعنی اونم خودش حالش بدتره دیگه. الان نمیتونی، من یه آدم پسیوی بودم مدت ها تو زندگی، الان پسیو اگرسیف شدم دیگه، نمیتونم، لبریز شدم، جواب میدم اونم که اصلا کلن هیچ نمیتونه خودشو کنترل کنه اصلا، یعنی هیچ شخصم نمیکرد. و اون دفعه پلیس همسایه‌ها خبر کرده بودن که اومده بود، یعنی دیگه الان شرایط به یه حد وحشتناک رسیده، میدونین چیه که و الان حال خودم هم خوب نیست. الان رو استرسای هم دسته که شوهر من آدم لوین کامی نیست، رو صدقه چیز دولتی، یعنی میدونین که یه دفعه از اون چیز افتادم، من آدم میبینم که با همه چی میساختم، ولی دیگه نمیتونم، متاسفانه دیگه نمیتونم، دیگه نمیکشم. و چیز الان چیز میکنم که من نمیدونم، واقعا من نمیدونم چیکار کنم. یعنی میدونی زندگی اصلا، تعریف زندگی من فکر میکنم زندگی اصلا، میدونی یعنی آمدنم از ایران به اینجا، میدونی چیز بسیار من شیرینه بشم، خیلی خوشم اومد. اگه یه چیز بیده اینو براتون بخونم، میگه که ای شده اندر سفر با صد رضا، با خود پای خیشتن تا سو و قضا. یعنی واقعا اینجوری گفتم از اون شرایط خدا رو شکر کردم که اومدم بیرون، یه سختی بالا سرمه، ببخش خطری متوجه نیست، ببخش که از اون شرایط میگن که الک الک از دست شیر افتادیم دست پلنگ. بعد متاسفانه اصلا من الان تو قلده، یعنی که افسردگی با اینکه قفتم هم حتی بیشتر کردم، فوق العاده شدید و ضعف اعصاب فوق العاده شدید. من دستم تو خانواده من خب این چیزا هست که خودتون بهتر میدونیم، من برادرم فیزیوترپی، خواهرم بایپولار، این وسواس اون چیز و وسواس هم الان فوق العاده شدید. اصلا خودم متوجه شدم که میشه بارها فقط با اسکوترم دور خودم میگردم، میبینم فقط دارم دور خودم میگردم.
و من البته بسیار متاسفم از اون چه شنیدم، یعنی واقعا شرایطی که بر شما گذشته بسیار سخت و سنگین بوده، حرفی هم نیست. بگذارید پیام ها رو بشنیم، ولی اگر مطلبی موضوعیست که فکر میکنید شاید من حرفی برای گفتن داشته باشم، من در خدمتم. روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، برمیگردیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپروال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببینید آقای دکتر، من میگم دکترم به من گفتش که الان طلاق تو نگیرین دوتایشو، یک روزی میشه که میخوای این کارو بکنی و نمیتونی.
حالا اصلا اون بحث عزیزم، ببینید هر کدوم از شما که بخواید طلاق بگیرید در امریکا میتونید طلاق بگیرید. سپریشن اگر جنبه قانونی داشته باشه باید با توافق هر دو باشه در دادگاه مشاور، ولی اگر شخصی خودتونه خب از هم جدا زندگی کنید. شما الان در ماه در هفته چقدر همدیگر می چقدر با هم زندگی میکنید؟
ببینید ما با هم زندگی نمی کنیم، ولی ایشون میاد معمولا شبا یه سر کوچیکی میاد، ما اصلا زن شوهر که مدت هاست نیستیم.
خوار شما چرا میخواید جدا بشید؟ چه فرقی میکنه شما که تغییری به وجود نمیاره؟ در
وقت اعصاب من دیگه نمیتونم تحمل کنم، من نمیدونم، من اصلا بس.
نه چه چیزی رو شما چه چیزی رو نمیتونی تحمل کنی؟ این که شون بیاد تو بره، خب آره اونو میشه فهمید. اگر شما دلتون نمیخواد ایشون بیان و برن، طلاقو بگیرید بعدم بهشون بگید نه.
خب ایشون میگه که ببینید این بلا تکلیفی، ایشون به من میگه که همینجوری بهتره.
نه من کاری ندارم به ایشون عزیز من، ببینید
نه ببینید من ببخشید بخواد اینکه طلاق یه ورقه ولی میدونین چیه، من اینجوری، من که بچه ندارم آقای دکتر، خانواده هم که همچی خانواده، اونا خودشون گرفتار، اینم که شوهر، و واقعا هیچ ندارم، انا نظر مالی هم چیزی ندارم، تنها چیزی که دارم که اینه که همیشه سرمو بلند گرفتم، انا طرف کندم. میدونین من اگه خانواده مریضی داشتم من خودم انتخاب نکرده بودم اونا رو، ولی من ازدواجم خودم انتخاب کردم. الانم میدونم که حالا من اصلا خوب نیست و شرایطم فوق‌العاده سخت‌تر میشه، ولی میدونم یه مسئله دیگه بگذاره میگم پس چرا اون موقع نگردم، یعنی یه چیزی که آروم و قرار ندارم.
نه ببینید عزیز، این حرفا، این که آخرش که معنی این که بنده 3 ماه بعد 3 سال باید بگم چرا این کار نکردم، میگم خوب نکردم، تموش شد، که بحث نشد عزیز، که من بعدن برمیگردم به خودم اینو میگم، خیلی خب میگم نکردم، من به خودم برگردم میگم چرا حواست پرت شد، اشتباه کردم، میگم خب حواسم پرت شد اشتباه کردم دیگه، اون که دیگه گفتگویی نیست که آدم به خاطرش نگران باشه. شما دلتون میخواد ایشون رو ببینید، ایشون بیان و برن، نظرشون هم این است که کاری به این اوضاعو نداشته باشه، خب نداشت. اگه دلتون نمیخواد ایشون رو ببینید بهشون میگید نیا، اگر دلتون نمیخواد ایشون رو ببینید و ایشون میگه ما چون زن شوهریم من میام، خب برید جدا بشید.
خب این به این راحتی نیست، ایشون
جز
من کسی رو نداره و به من میگه من تو قرارداد اجاره هم ایشون نمیتونم پول اجاره رو بدم، یه سری کمک های کردیت کارت و این چیزها رو به من میکنه و این چیزا قطع میشه، ایشون میگه من چون پول میدم من حق دارم، و الان این نگرانی هم به من چیز شده که ایشون کنترل خودشو نداره، صداشو بالا میبره و این دفعه پلیس گفت اگه بیا میبرمت، میدونیم بهشون، و من همش اینم حتی به من، یعنی اون حالت بعدی که این جر و بحثا میده و منم دیگه کنترل خودم ندارم.
آخه سرگاه خانم، شما میشه به من بفرمایید شما چی فکر میکنید درسته که انجام بشه؟ یعنی نوع درستش چیه جان؟
من درستش شما میخوام بگم.
من چه میدونم عزیزم، آخه شما نبینید شما
من نظرم
بهشون وابستم. شما به یک کسی وابستید ازش جدا نشید، تموم شد، بچی جدا بشی،
بچی جدا بشم، خواهی جدا بشم یه مثال پول هستم ممکنه بیاد که بتونم سروایو کنم، نکردم میدید که من همه زندگی میدید.
نه ببینید، نرید وارد شعار نشید عزیز، شما اگر اجازه بدید، شما اگر فکر میکنید جدا بشید یه پولی دستتون میاد و اینو میخواید، خب این کار رو بکنید، تموم شد.
البته
خب.
اونم این مدت کوتاهیه.
خب من عزیزم دیگه فرق نمی‌کنه.
راحت‌تره آقای دکتر.
چی عزیز؟
شاید اعصابم راحت‌تر باشه.
خیلی خب من که نمی‌دونم سر کار، من که راجبه شاید اعصاب شما نمی‌دونم. من وقتی تو زندگیم گرسنه می‌دونم، گرسنه میگم غذا می‌خوام. شمایید که تعیین می‌کنید، شمایید که همه اطلاعاتو دارید، دلتون میخواد و درست میدونید جدا بشید، جدا بشید. درست نمیدونید نشید. و هر کدوم از اینا هم جنبه مثبت و منفی داره. این که من بگم میخوام جدا بشم ولی اینو نداشته باشه، جدا نشم اونو نداشته باشه یا اینو داشته باشه، که نمیشه عزیز. بنابراین شما خودتون بیش از همه میدونید، به من میتونید به خودتون بگید که من صلاحمه این دردا و رنجا رو بکشم جدا بشم یا نشم. یه مقایسه میکنید، انتخاب کنید. این که 3 سال بعد و 7 سال بعد به خودتون بگید چرا این کاری کردی یا نکردی، اون موقع زنگ میزنید من به شما میگم ای بینر، اون که معنی نداره که بعدن بگیم چرا این کاری کردیم. برای شما خود باش چیکار کنی با جدایی. ای شما فکر کنید دلتون نمیخواد ایشون رو ببینید، ایشون نمیدونم عصبانی ان چنین ان چنان یا هر چه هستن، من که نمیدونم، در مجموع شما بگید کدومو ترجیح میدید، ازدواج ماندن در این زندگی رو یا طلاق. انتخاب شماست، کسی دیگه که نه.
شما لطف کنیم به من بگین که به نظر شما من به این موضوع گیر دادم.
من نمیدونم عزیز، آخه شرایط شما شرایط غیرعادی، حرفای شما یه مقدار موضوعیست که تیکه تیکه شو با چیز کرد، برای واقع فرق چندانی هم با هم نمی کنه. ببینید عزیز، یه زمانیست که من 90% یه چیزم، 10% یه چیزی، خب بله. یه زمانیست که حالا 45 و 55 هم، 48 و 52 هم، حالا از این ورم رفت اون ور، خب رفت که رفت. یعنی چیزی نیست که پشیمانی بزرگ و جدی داشته باشه.
من حمایت ایشون از دست دیدم.
خیلی خوب، اگر این حمایت مهمه برای چی میخوای جدا بشی؟
آخه حمایت ایشون هزینه‌اش فوق‌العاده.
بنابراین مقایسه کنید هزینه رو. من وقتی میرم خرید به من میگن $100 بده این کفشو بهت بدم، من دیدم $100 برام بهتره نمیخرم، دیدم کفشه بیش از $100 میارزه، پولمو میدم کفشمو میخرم.
آخه میدونین که به خاطر مریضی من، میدونین مریضی MS، متاسفانه مریضی که شما هم سالم هستین در یک بدن قالب مریض، میدونین چی میگم، و متاسفانه این خیلی مشکله. من الان بهشون وابسته هم، ولی من بخاطر نمیخوام که بخاطر وابستگی من، برای من نفس کشیدن، میدونین نفس کشیدن زندگی نیست، به عزاتی که نفس آدم بند میاد برای من زندگیه، میدونین اینی که طول زندگی، من فکر کنم زندگی فقط یه احتیاج نفس کشیدن برای هر کی، برای همین، ولی اون لحظات که نفس آدم برمیاد اون زندگی، من از نظر خودم من زنده نیستم، فقط درد، یعنی واقعا فقط بارها که فکر خودکشی میکنم، بارها، یعنی که نه اینکه فکر کنین که از نظر بله فوق‌العاده افسرده هستم، فوق‌العاده اضطراب دارم، ولی به خاطر این نیست، به خاطر اینکه از نظر من، از نظر استدلالی اسم این زندگی برای من نیست، زندگی که من توش کریتیف نکنم، چیزی نباشه تون زندگی، برای من زندگی نیست، فقط درد میکشم، هر روز درد میکشم، مورفین میخورم، حتی با مورفین کنترل نمیشم، میدونین، یعنی دارم زندگی میکنم که دوا بخورم، دارم زندگی میکنم غذا میخورم که دوا بخورم باهاش، روزم شب بشه، ای بای الان شب میشه این میشه، میدونین این یعنی میدونی مسئله استدلال منه، من استدلالم اینجوری، متاسفانه من همیشه خودم بودم، هیچ وقت نخواستم چیزی رو از کسی بگیرم و کسی داشته باشم چیز بکنم، الان نمیتونم، الان فکر میکنم که خودم رو باختم، فکر میکنم سالهاست خودم رو باختم، سالهاست که خودم زنده به گور کردم، نمیخوام شعار بدم، ولی یعنی میدونی اصلا برای من سرفکندگیه، احساس میکنم دیگه برام چیزی نمونده، فکر میکنم میدونی، یعنی فکر میکنم که مثلا زندگی نکردم، همه به من میگم فراموش کن چیز کن، میگم این عمرم که رفته، این توانیم، این انتخاب چیز اشتباه خودم بوده که رفته، من مسئولیتشو باید قبول بکنم، هیچ وقتم نگفتم که مسئولیتشو گرفتم. و من میدونم زندگی کردم مریض روانی نمیخواد دکتر ببینه و من حق اینی که بخوام اونو عوض کنم یا چیکار کنم دارم، ولی من این حق دارم که به خودم نمیدونم، حق اینو دارم که خودم بکشم؟ آقای دکتر حق این ندارم که خودم بکشم؟ میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است، احسانم، من زنده نیستم که خودم رو بکشم، میدونین چی میگم؟ ولی متاسفانه نمیدونم شجاعتشو ندارم، نمیدونم اصلا توانشو دیگه ندارم.
به هر حال متاسفانه من حال بد شما رو، درد شما رو میتونم تا حدودی حدس بزنم، ولی نوع مطالب به گونه این که مطرح میفرمایید که کاملا درست و مناسبم هست، برای منی که بتونم همونطور که قبل از پیام ها عرض کردم حرفی داشت باشم، واقعا حرفی ندارم، فقط میتونم شما رو بشنوم. برای این که موردی یا موضوعی نیست که من دربارش کمی بدونم یا بیش از شما بدونم که بخوام حرفی بزنم.
ما شکست نفسی میکنیم، من در این مورد چیزی نمیدونم، من فقط یه گزارش احساس هم رو
من اصلا حرفی ندارم که شما شاید کم بدونید، ولی من از شما هم کمتر میدونم خیلی. بلجاز که حرفی برای گفتم واقعا ندارم، چون شما هم به دلیل ذهنیتی
شما تلفتی
میکنم بهتر از این چیزا باشه. نه نیست دیگه، شما که بالاخره مثل بقیه فریب نخورید، گول نخورید. نیست
فریب نمیخورم، نسبت خودم اگه از من بهتر باشین دلیل نمیشه که گرنسکاپی باشه.
نه اون که مطمئنم نیست به هر حال.
ولی آقای دوستر یه چیزی بهتون بگم، میگن که این بزنی آهانشه دارید، من زهنت خاصیتم ضعیف شده به خاطر مفتی، میگه که گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی آن سایه باز. هرچی ما از این چیزای تو زندگیمون برخشید از ایران اومدید این بره دنیا، از این چیزای روانی قرار کنید. از روز اول بند ناپون بریده شد تا الان هنوز هم دیر این چیزا هم آقای دکتر واقعا به سون باز گشته همه چی. شما من فقط یه چیز میگم که برفتید، من میگم که این همه به من میگن که واقعا چقدر مثلا تو زندگی تو جنگیدی، چقدر پیش رفتی چیز. من ببینید من پیش رفتم، ولی نمیدونم مچاله شدم، میدونی I'm twisted. من که توست آمریکایی هنوز دیوونه خیلی نشدم، ولی میدونی چیه، روح هم کشته شده آقای دکتر. میدونی من وقتی که میشنوم میبینم مثلا همه تشکر میکنم، ولی باید چیز کرد، من زنگ کنم هم زدم. باید
حالا شما که خودتون بیشتر و بهتر میدونین، متاسفم از اون شنیدم، یکم اومد دم در، منم رسیدم به پیام هام، حالا ان شاء الله یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
تصمیم بگیرین که من خودم بکشم یا نه.
نه خیر، شما حتما خودتون نکشید، ای به من مربوطه. به هر حال مواظب خودتون باشید، کسی دیگر هم نکشید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. قربون شما. شنگرجمن بعد از چند پیام با ما باش.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310 441 9341، 310 441 9341.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند، در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
DSC Betsy Spider Vein climbed up my mommy's leg. Down came Aluna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Aluna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to alunaveincenters.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که همین یک شنبه 7 دسامبر در شرایتون سنیویل شمال سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو در هایوی 101 خواهم بود یا فریوی 101 و دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و در شخصیت. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی رو میتونید در محل کنفرانس دریافت کنید یا احتمالاً تا فردا از طریق kudum.com، ولی به هر حال جا بندازه همه دوستان خواهیم داشت. همچنین با آگاهی دوستان در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف میرسونم که کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه از ساعت 1 تا 9 بعد از ظهر یا 9 شب در کپیلان یونیورسیتی خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی $100 هست و کارت ورودی رو میتونید در محل کنفرانس یا از طریق kudum.com از قبل دریافت بفرمایید. ضمناً ما اول مارچ هفته بعد از برگزاری اسکار که 22 فوریه هست در دالبی تیاتر یا کوداک تیاتر سابق، ما هم در همونجا جشن سالروز یا سالگرد رادیویی داریم که از 24 فوریه 2014 آغاز شده و بنابراین در اول مارس یک سال و چند روزی از عمرش میگذره. در این باره آگاهی های بیشتر رو بعدن به اطلاعتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید. من صدای اضافه دارم، اگه تو اتومبیل چیزی هستید با لطف کنید پنجره رو بالا بکشید یا یه کاری براش بکنید، نمیدونم.
چشم آقای دکتر، صدای من الان بهتر شده؟
بهتر شد، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من 37 سال دارم، از شمال اسکاندیناویا زنگ دارم خدمتتون. حدود 5 ساله که مهاجرت کردم از ایران، اومدم اینجا. تا قبل از تا حدود 30 سالگیش تصمیمی برای مهاجرت از ایران نداشتم، اما مسائل پیش اومده از نظر اقتصادی و سیاسی و وضعیت ایران و بعد از انتخاباتی که در جریان هستید، یه جوری به فکرم انداخت که مهاجرت کنم از ایران به همراه همسرم. 12 ساله که ازدواج کردم، موقعیت اقامت برامون پیش اومد اینجا، مهاجرت کردیم اومدیم اینجا. یک سال بعد از که اومدیم بچه دار شدیم. اوائلش خب برام یه بهشت خیلی خیلی زیبایی بود و با خیلی هایی که صحبت میکردم به این میگفتن که تا گرفتار نشدی دست زن و بچه تو بگیر و برگرد ایران، دار میشی نمیتونی بمونی و نمیتونی هم برگردی. من باور نمیکردم، گفتم خب اینجا که بهشته، چطوری آدم گرفتار شه؟ اما الان واقعا گرفتار اون موضوع شدم.
گرفتار چی شدید عزیز؟
میتونم بهتون بگم توی این 5 سال به عنوان یک مهاجر پیشرفت خیلی خوبی داشتم. الان شغل دائم رسمی دارم توی شرکت بزرگ دونستی، اما تاریکی هوا و سردی اینجا برام هیچ مشکلی نداره، اما تنهایی اینجا واقعا داره به این فشار میاره. من شغلم دقیقا همون شغلیه که توی ایران داشتم. موقع کار به خاطر اینکه نمیدونم ناخودآگاه یا خودآگاه، حتی کارم رو برای خودم لذت بخش کنم، ذهنن میرم توی ایران، حتی همکارای ایرانیمو دور و برم مینشونم و ذهنن با اونا صحبتم میکنم.
من نمیدونم، اولا باز این صدای ذره بد شد عزیز، نمیدونم برای صداتون میتونین کاری بکنید یا نه. آخه ببینید عزیز، شما چرا ماجرا رو یه ذره دراماتایز میکنید؟ اگر محیط کار و شرایطتون اوکیه، اگر با هوا مسئله و مشکلی ندارید، ماجرای جدایی رو میتونم متوجه شم، ولی شما همسر و فرزند دارید. کافیست بر اساس آنچه که از ذر علمی میدونیم دو سه تا خانواده دوربرتون باشن و با اونا رفت و آمد کنید، تو با توجه به اون بیشتر زندگی شما پر میشه، بعدم در رو برای برخی از مسافرت ها فعالیت های دیگرتون آزاد باز میگذاره. اینکه یک مرتبه شما در اونجا بگیرید بشنید و با همکاران در ایران ارتباط برقرار کنید، یه مقدار بوی شاید وابستگی یا بهانه‌گیری یا نارضایتی یا چیزایی از این قبیل داره.
میتونم بگم نارضایتی باشه یا وابستگی باشه. شما شاید فرهنگ این ناحیه دنیا رو، ناحیه اسکاندیناوی رو شاید بشناسید. مثلا موقع نهار یا موقع غذا 20 نفر 25 نفر توی سالن نشستیم، یک کلمه هم شما نمیشنوید، هیچ کس باهاش حرفی نمیزنه. اما برعکس ایران که رابطه ها نمیگم نزدیکه، اما خب رابطه ها شلوغه. اینجا واقعا رابطه ها خیلی خلوته. من یه مثالی میزنم، میگم که اینها کار گروهی رو خیلی خوب انجام میدن، اما تفریحشون تنهاییه. ما ایرانی ها تفریحمون گروهیه، اما کار گروهی بلد نیستیم انجام بدیم.
حالا اونا رو متوجهم. وقتی ببینید عزیز، شما ایدلتون میخواد وقتی که دارید نهار میخواید با یک کسی حرف بزنید، اونو متوجه هستم اگر کسی حالا دور برتون نیست. خب شما هم یاد بگیرید از اون فرصتتون استفاده کنید، فکر کنید کسی نیست. یعنی ببینید، البته چون اون حرفا رو زدید در خصوص دوستان، همچنان من گیرش هستم، ولی خب شما دلتون میخواد تو محیطایی باشید که آدمای دیگه باشند و شلوغ باشه، کاملا میتونم شما رو بفهمم. خیلی هستن که این شکایت شما رو از اروپا و امریکا هم دارن، این فقط در اروپا نیست. و ولی بعد از یه مدتی به دلیل اینکه اونگونه که عادت کرده بودیم اونقدر لذتی نداشته. یعنی شما وقتی می رفتید سراغ بچه ها یا خانواده شوهر یا خانواده زن می دونستید که اینا رو به عنوان گرفتاری و بلا و باز اومدن و درد و سر و برش دعوا و اختلاف و چیزای از این قبیل هم کنارش بوده، نمی خوام بگم فقط اون بوده، و بنابراین یه عده این وضعیت رو ترجیح می دن. اما اگر ترجیح شما اونگونه که خودتون می گید شلوغی، خب برگردید ایران، ولی هر جایی مثل هر پلیده دیگری در این دنیا هزینه‌شو باید پرداخت. یعنی اگر شما فرض بفرمایید وضعیت اقتصادی یا نوعی از آزادی سیاسی که بتونید برای شما چه معنی داره اونجا دارید ولی در ایران ندارید، خب عوضش مردم دوربرتون هستن، مقایسه کنید ببین کدومش میارزه. یعنی همون ماجرای خریدن یه کالاست که وقتی به شما میگن اینقدر پول بدید یه مقایسه میکنید، بعضی وقت اینقدر خوشحال میشید که چقدر ارزونه یا چقدر اون کالا برای شما ارزشش بیشتر، یه زمان فکر کنید اصلا آدم باید احمق باشه پولشو بده همچی چیزی بخره. خب اینجا هم یه مقایسه کنید، تصمیم بگیرید، خودتون هم اذیت نکنید. ولی اینکه شما بخواید خوبیا و مزایای اروپا رو داشته باشید و خوبیا و مزایای ایران رو، خب معمولا هیچ جای دنیا اینگونه نیست. یه جایی هست که کمی بهتره ولی یه جایی هم نه. از اون گذشته شما هر دو جوانید، شما و همسرتون، بچه هم که حدوداً با 3-4 سالش باشه، بعدم بنابراین خب باید میخواید میتونید یه جای دیگه برید. اگر موضوع شما نوع فرهنگ و روابطیست که دوربر شماست،
خیلی این
واقعا
آقای
دکتر
این راحتتون بگم این روابط و نوع فرهنگشون واقعا من رو اذیت میکنه. خیلی اوقات حتی فکر میکنم به خاطر اون حس خارجی ستیزیشونه این روابطشون، اما بعد میبینم نه، خودشون با همدیگه هم همینطورن، حتی با همدیگه هم حرف نمیزنن، یا اینکه بعد با منطق بحث میکنم میبینم نه، منطق میگه که به شما ایران بر نگرد. اینجا خیلی انرژی از خودم میگیرم، انرژی ذهنی و میام سراغ منطقم، بعد منطق میگه نه به شما راهی برای برگشتن نیست، میام دوباره توی محیط اینجا قرار میگیرم، بعد تو محیط اینجا راحت بهتون میگم برای خودم رویا پردازی میکنم، تو محیط کارم در رویایی که دارم تو محیط کار ایرانم هست.
من البته نمیدونم، البته نمیخوام چی کار میکنی تو، نمیفهمم فایده و فرقشم، نمیدونم چیه. به علاوه نمیخوام بگم ها، ولی میخوام یه هشدار، یه ذره دیگه تو این زمینه تند و تیز برید بیماری روتون برچسبم میزنم. ولی من برم توی اداره با یکی کار کنم بعد فکر کنم که این روبروی من یه آقای ایرانی داره من حرف میزنه من جوابش میده، من نمیدونم یعنی چی، نمیدونم شما چی کار دارید میکنید. یعنی شما یه مقدار دارید علائم یه حالتهای ایلوژن رو به من میدید دیگه. اسم این من رفتم یه جایی دارم کار میکنم، یه کاری دارم میکنم، این که تصور کنم کنار من یا روبروی من یه ایرانی نشسته، بعدم اگه قرار من کارم خودم بکنم، یه کاریست که دارم میکنم که اگر ایرانی هم بود ای بسا قرار نبود حرف بزنیم. شما چون مثالی هم که زدید بدن رفتن در وقت خوردن ناهاره، بعدم شما درسته میفرمایید در اروپا در محیط اروپایی هر کی نشسته غذای خوشبوری کسی با کسی کار نداره، ولی اینجوری هم نیست که هیچ کس با هیچ کس حرف نزنه یا هیچ کس با کار نداشته باشه. ولی
نه به صورت مطلق، نه اینکه بگم صفر مطلق کسی با کسی حرف نمیزنه، حرفا فقط در همون محیط کار میگرده. دو کلمه سه کلمه متوجه شدی اوکی این کارو میکنیم تموم.
حالا به هر حال انتخابش با شماست، من نمیدونم پرسش. ببینید عزیز، روزی که همه آدما میخوان از ایران بیان امریکا یا از امریکا برن ایران فرقی نمیکنه، مقایسه میکنن. بنابراین من بزرگترین رنجی که در امریکا کشتم این است که اینا فارسی بلد نیستن. ولی آخه این که موضوع من و شما نمیتونه باشه، یعنی گله و شکایتمون. متاسفانه تلفنتونم قطع شد. یعنی من فکر میکنم تو این گونه موارد یه مقداری باید واقع بین بود و الا میتونیم مسئله پیدا کنیم. متاسفم تلفنتون قطع شد. من با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
من از ایران صحبت میکنم. 64 سالم، لیسانسم، شوهرم فوق لیسانس و 5 سال از من بزرگتره، هر دو بازنشسته هستیم. مشکلی که من دارم الان در حدود 15 ساله و به خاطر همینم زنگ زدم، که اینی که من به خاطر این که من کار میکردم از اداره و شوهرم بیکار بود چون سال 59 بازنشسته شد و بعد شرکت باز کرد و اینا اکثرا دیر میرفت یا شرکت رو بس اداره نمیرفت و اینجور چیزها. من مجبورم صبح زود بلند شم و این چون برق رو روشن میکرد کتاب رو میخوند و اینا من مزاحمم بود گذارم بابا یا برق رو خاموش کن یا این که من میخوام بخوابم چون من فردا باید برم سر کار و این باعث شد این بره یه اتاق دیگه. همین مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه سالها اینطوری بود و ما ادامه میدادیم. بعدها من متوجه شدم که صدایی رو من میشنوم تو اتاق خودم که این صدای شوهرمه با یک زن دیگه داره صحبت میکنه. من فردا که شد گفتم که تو با کسی صحبت میکردی؟ گفت نه. گفتم من صدا میزدی؟ گفت نه. خواستم ببینم از گفتم خیلی خوب شد من خواب دیدم. دوباره این مسائل تکرار شد و تکرار شد. حتی به مادرم گفتم گفت زفت صد نداره برای تو چون یه دفعه به من گفت من کاری با دخترت میکنم که بری دیگه میخونه. این مادرم به من گفت و به من گفت نگو که من میخواستم برم مطرح کنم این حرفا چیه میزنی؟ مطلب تو به خودم بگو جواب بشه.
نه کی مطلب رو به کی من اینو نفهمیدم. کی به شما گفت که دخترت و اینا داشت؟ مادر شما؟ شوهرتون؟
نه شوهرم به مادرم اینو گفت. مادرم به من گفت من اینو بهت میگم ولی نگو من بهت گفتم.
یعنی من یعنی شوهرت برگشت نه شوهرت برگشته گفته من یه کاری میکنم که دخترت بره دیوونه خونه؟ یعنی چی؟
بله خب دیگه اذیتش میکنم.
چجوری؟
حالا من نمیدونم هر جوری که دیگه نگفته نپرسیده چون من خواستم برم بپرسن چیکار خواهد کنی حرفا چی به مادر من میزنی؟
حالا اون داستانی که صدای خانمی میشنیدید یعنی چی؟ یعنی اون با کسی حرف میزد؟ من تلفن بود که مثلا روی میکروفونش بود به پخش؟
نه من تلفن کامپیوتر تو اتاقش بود. من تلفن رو برمیشم دیدم صدایی نیست. خلاصه این صداها بود و من بالاخره رفتم به خودی که گفت این که کله خودته. گفت پس تو بریم مشابه. گفت من عاقلم تویی که مقصد خراب. گفتم چشم باش. من بلند شدم رفتم دو سه تا مشاوره. یکی از مشاورین که همکاریمون به من معرفی کرد چون فرزندش فوت کرده بود رفته بود پیش ایشون و جواب مثبت دیده بود چون افسردگی پیدا کرده بود. من رفتم پیشش و گفتم آقای دکتر من اینجوری صداها رو میشنوم، من میخوابم ولی بعضی موقع ناراحت میشم از این که یهو زندگی به هم نخوریم و تو خیابون بمونیم که خونه به اسم ایشون بود. خلاصه گفتم اگر آقای دکتر من دیوونه شدم که این حالتها رو من تو فیلم ها دیده بودم در حالت عادی اصلا یکی به من گفت حتی تو من از 25 سالگی ازدواج کردم حتی بچه ها من داشتم معلوم اینطوری نبودن تو زندگی خانوادگی همچی صدایی همچی چیزایی نمیشنیدم. خلاصه گفتم اگر من دیوونه شدم تو خدا به من بگیم من خیلی نگرانم که خودم مدام برای خودم دردم خودم دوا کنم. گفت نه خانم شما اصلا دیوانه نیستید، شما تحت فشار قرار گرفتید. گفتم که آخه شوهرت خیلی مردی باهوش و اینا. گفت میخواید دیوانه های نشون بدم دکترا داشته باشن؟ گفتم نمیگیرم. قرص به من داد و که نبیرم بسمشم چی بود. من این قرص رو که خوردم مدام خوردن شدم بعد از 5 دقیقه وای گیج شدم. از حال که اومدم به خوابم دیدم مثل مصاب در دیوار میخورم. این قرصا رو خوردم صبحا که بلند میشدم خب ببینم سر کار با ارباب رجوع سر کار دارم دیدم منگم اصلا گیجم. من پس از کارم هم از دست میدم چون من به کارم خیلی علاقمند بودم. خلاصه دیدم نمیشه. به دکتر گفتم آقای دکتر این دوزش بالا نیست، خود کمترش کنی کمتر داد. با دیدم نه من اون فعالیتی که باید وظیفم هست انجام بدم نمیتونم بدم. یعنی من 6 صبح بلند شم ظرفامو بشورم، کار صبحانه تهیه کنم، بدم سر کار، پنج برسم خونه، یه دوش بگیرم، سریع غذا درست کنم، به بچه هم غذا بدم، اگر درسی دارن یا معلمی دارن، خلاصه رسیدگی کنم. نهونی شب من اصلا گیج خواب بودم و میخوابیدم، با صبح هم میدم.
حالا بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم، روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، من برمیگردم در خدمتتون. روی خط باشید، تمام، خواهش بکنم. شنگ و نشمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Magic Tel قیمت ها رو می شکند. Magic Tel مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tel از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tel قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tel 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tel US.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لببند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999. brandsurgical.com.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس. با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500. 949-679-3500. متشکرم.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. mesrianilaw.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. متاسفانه تلفن ایشون هم قطع شده. الو من اجازه یه دفعه دیگه بگیرمشون. بله متاسفانه قطعاً من امروز مثل این که روز قطع برنامه هاست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایی.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله من برای دخترم زنگ زدم. دختر من 18 سالشه، حدود چند روز پیش از این مسئله خیلی ناراحت بود به من تکست داد، گفتش که فکر میکنه که سوشال انگزایتی داره و خیلی اینسیست میکنه که براش یه کاری کنه. راست چه بخوایم، من بوده 5 سال پیش از پدر ایشون جدا شدم و پدر ایشونم دیپریشن و انگزایتی داشتم، ولی خب هیچ وقت به خاطر هیچ کاری نکردم. من چند بار با سایکولوژیست صحبت کردم، همه گفتن تا خودش نخواد واقعا هیچ چیزی درست نمیشه. حالا برای دخترم من میترسم که اینو از واقعا اگه ارثی باشه همچین چیزی از پدرش گرفته باشه، و من میخواستم ببینم من چیکار میتونم براش بکنم. البته برای این که من آردی برای هفته دیگه اپایمنت گرفتم که اینو بذارم پیش سایکولوژیست.
نه ببینید سرکار خانم، مهمش این است که یه ذره صدای اضافه دارید، نمیدونم تو این کاری برای تلفنتون بکنید چون ما اضافه صدا دارید. اولا موضوع مهمی نیست، به یک اعتبار بیشتر، اگر نه همه مردم دنیا سوشال انگزایتی دارن، یعنی استراب اجتماعی موضوع اصلی انسان در طول تاریخ بوده و هست. حالا یکی یه درجه داره که 7 درجه، که 70 درجه، این شماره یک که یه دفعه اینقدر شما رو به هم بریز. زمینه ارثیش هم هست به عنوان موضوع کلی استراب یا انگزایتی. پر دکترم که بری دخترتون توضیح بدن کاملا میشه فهمید که ایشون استراب اجتماعی داره یا نداره، یا یه چیزای دیگه هست یا نیست. و برفرض که باشه، ما درباره استراب و افسردگی و مواردی از این قبیل مادام که حاضر باشیم یه اصولی رعایت کنیم و روانشناس و اگر لازمه روانپزشک ما رو کمک کنن ازش میتونیم بیایم بیرون. یعنی این درست مثل که من برگردم به شما بگم دستم شکسته، پام شکسته، شما میگید برید پروی ارتوپد و درستتون میکنه، و واقعیتش هم همینه. موارد استثنایی به کنار، ولی موضوعی نیست که شما قرار کاری بکنه. شما همون کاری که گفتید رو فقط باید میکردید و باید بکنید، میره دکتر. بعد دکتری که ممکنه اگر شما باش باشید یا به او یا به شما اگر او اجازه بده به شما توصیه هایی داشته باشن در زمین های مختلف و متفاوت، ولی موضوع عجیب و غریبی نیست. و درست مانند سرماخوردگی، مثل افسردگی من میگم سرماخوردگی روانیه، اینم یه نوع سرماخوردگی است دیگه. بنابراین خودتون رو، چون خود شما الان به حالت استراب و نگرانی با این موضوع دارید برخورد میکنید. حالا اگر دلتون میخواد به من چند سوال جواب بدید. یک، شما فرزندی غیر از این دختر دارید یا نه؟
نه خیر، فقط همین.
بسیار خوب. دوم به من بگید دو سه تا موضوع و مسئله و مشکلی که او داره یا شما با او دارید یا او با دوستانش و بقیه داره چیه؟
من با دخترم مثل شو بخواد بعضی وقتا عصبی میشه، بعضی وقتا مثلا خیلی اوریکت میکنه یا مثلا داد میزنه، البته نه خیلی بدجور، ولی خیلی خونسرد نیست.
نه ببینید عزیز، صبر کنید. اولا اینا به هم مرتبطن، چون خشم و عصبانیت یا عصبانیت برای بیشتر مردم بهترین راه چیست که میتونن ترس و استرابشون رو از بین ببرن یا بپوشونن. و بنابراین وقتی شما میگید که مضطربه، معمولاً با خودش افسردگی و خشم هم میاد. به همجاست که من اسمشو مثلث زحمت و نکبت گذاشتم، افسردگی، استراب، عصبانیت. اینا یه مثلثی رو تشکیل میدن که هر کدام موجب دیگری میشه، با داشتن هر کدام احتمال بسیار زیاد دوتای دیگر رو هم داره، و به همجاست که ما رو در یه شرایط خاصی قرار میده. ولی با وجود مثلث زحمت و نکبت بودن، افسردگی، استراب و خشم، و معمولا در میانش هم در دنیای امروز استرس یا فشار روانی اجتماعی که از اون به وجود میاد، کاملا قابل حل و معالجه است. بنابراین اگر فرزند شما موجود عصبانی است، نه عصبی، چون عصبی یه زمینه هویت و شخصیت داره، اون یه قصه دیگری است، عصبانی هست، خب اینا به هم مرتبطن و اتفاقا بیان همین موضوع ها که چه چیزای عصبانیش میکنه یا در مقابل خشمش از چه مکانیزمایی برای اداره کردنش یا به هر حال برخورد با اون استفاده میکنه، میتونن به خودش کمک کنن، مادام که حاضر باشه خودش رو کمک کنه حتما میتونن. بنابراین شما
به من میگن که من فقط با شما اینجوری حرف میزنم، یعنی من مثلا اینجوری که صحبت میکنم با صدای بلند فقط با تو هستم، با دیگران اینجوری نیستم، با دوستام اینجوری نیستم و واقعا هم نیست. حالا من شاید لیش اینه که خب خیلی بهش مثلا شاید فشار بیارم تو بعضی چیزایی که این دوست نداره یا
نه. ببینید عزیز، صبر کنید. اولا آدم میتونه فقط یه نفر بره بکشه. شما وقتی میگن قاتل که را نمیفته همه رو بکشه، کسی بیره آدم مشخصی رو برنامه میریزه میکشه. پس بنابراین روزی که با شما عصبانی هست یا بیشتر از بقیه است، معناش دو چیزه: یا به دلیل یه زمینه و سابقه است، یا به دلیل حوادث اخیره، و بر اساس حرفایی که شما میزنید هر دو، و یعنی حتی نوع برخوردی که در جهت جداییتون از همسر سابقتون یا پدر دخترتون بیان کردید. بعدم وقتی که او برمیگرده این است که خب من و تو مسئله پیدا می‌کنیم، من با کدوم اتومبیل تصادف می‌کنم؟ با اتومبیلی که توی شهر دیگه است؟ نه، با اتومبیلی که پهلوی من تو همون خیابونه. بنابراین یه مقدار از این استکاک‌ها و برخوردها وقتی آدم با یک کسی هست معلومه که وجود داره. اما آیا نوعی از ارتباطات بد و یا نامناسب بین دو نفر؟ خب بله، و همونجاست که آدم ها ممکنه به هم آسیب بزنن، این میتونه شامل حال حتی مادر و دختر هم باشه. اینا رو اونجا میشه مشخص کرد. ولی بعد اینکه یک با شما عصبانی اگر تند و شدیده، به هر حال این عیب و ایراد داره، و اینکه با بقیه خوبه، اونا هم اگر شرایط سخت و سنگینی پیدا کنن میتونه پیدا کنه. برای اینکه روزی که من از مکانیزم عصبانیت هر جا استفاده میکنم، نشون دهنده این است که من در جاهای دیگه هم ممکن ازش استفاده کنم. این موضوع درسته که موردی و موضعی میتونه باشه، ولی همچنان یه پایه تعمیمی که به جای دیگه هم کشیده و کشانده میشه داره. درست مثل این که من اگر این کتابو میخونم، کتاب دیگه هم میتونم بخونم. اینه که شما خودتون درگیر این نوع پرسوجوها نکنید. اونا رو به عنوان گزارشی که بیان کننده واقعیت و روابط شماست میتونید مطرح کنید. یعنی اگر با دخترتون برید و او اجازه بده، بهش میتونید به روان درمانگرتون هر کس هست بگید اینا هم نگاه و نظر منه، یا اینا چیزاییست که بین ماست یا من دیدم، و اون خب کمک میکنه به شناخت بیشتر و بهتر هم دخترتون هم شما هم رابطتون.
شما یه سال دیگه کردیم که دختر من مثلا مشکلی که میتونه داشته باشه چی هست براتون؟ روز چه بخوای همونجور که بهتون گفتم، این نمیتونه خیلی توی گروه شرکت بکنه، یا مثلا وقتی تو مدرسه بخواد راجع به چیزی صحبت کنه خیلی میترسه، عرق میکنه، و همه از همه، از مخصوصا اونایی که خیلی خوب نمیشناسنشون، یه ذره کناره‌گیری میکنه، یا خیلی کم روه. اصلا من همش تعلق میگم شاید خجالتیه مثل خودم، میگم مثلا من بچه‌ام اینجوری بودم، ولی خب میگم خودش میگه که خیلی وقت تحقیقشو کرده و فکر میکنه که این مسئله رو داره.
ببینید عزیز، باز دو مرتبه، ماجرای سوشال انگزایتی یا اضطراب اجتماعی حتما با خود شرم و خجالت رو داره. بنابراین این که ایشون بگه به اون نتیجه رسیدم درست نیست. یعنی به همین دلیل که این دوتا مردم معمولا با هم گره میخورن و غالب اوقات بین یک تا سه سالگی پایه هاش ریخته میشه. بنابراین ما شرم و خجالت رو بین یک تا سه سالگی پیدا میکنیم، سوشال انگزایتی و حتی جنرالایز انگزایتی، استراب فراگیر رو هم بین یک تا سه سالگی زمینه فراهم میشه. متاسفانه باشه افسردگی هم میاد، خشم انفجاری هم از اونجا میاد. یعنی بین یک تا سه سالگی است که مثلث نکبت برخی تشکیل میشه، یعنی افسردگی، اضطراب و خشم و عصبانیت.
یعنی از خانواده‌ای که توش بزرگ شد این بهش رسیده، یا اینکه
نه هیچ ارتباطی با خانواده میتونه هیچ اصلا زمینه ارثی نداشته باشه. پدر و مادری که مخصوصا دو تا اصل رو رعایت نمی‌کنن، یکی اصل خودمختاری کودک رو. کودک بین یک تا سه سالگی باید آزاد باشه، و وظیفه پدر و مادر به وجود آوردن شرایط و محیطی است که او به خودش و دیگران آسیب نزنه، ولی هیچ کاری به هیچ کارش نباید داشته باشن، برای اینکه پر پرواز پیدا کنه. روزی که پدر مادر نشستند و هی بکن و نکن و باید و نباید و خواستن به حساب خودشون بچه رو تربیت کنن، بعد از یه مکانیزمی مثل تنبیه استفاده کردن، به وجود بچه این رو فرو میکنن که تو بدی، باعث خجالتی، شرمی و او رو با شک همراه میکنن. آسیب 1 تا 3 سالگی است که در اثر برخورد غلطه، و دوم مسئله مشکلی که کودک ممکنه با موضوع مخصوصا مدفوع داشته باشه، یعنی اونه که بعدن وجودش رو با همون کثافت مدفوع یه جوری در هم میامیزه، و در اونجاست که حالت چشم رو پیدا میکنه در ارتباط با دیگران، و از یک طرف خجالت میکشه و شرمنده است از آنچه که هست، و از جانب دیگه چون خودش رو بد میدونه و دیگران رو بدتر از اونا هم وحشت داره. بنابراین ترکیبی که بین 1 تا 3 سالگی اتفاق میفته ترکیب شرم و خجالت هست با استراب و نگرانی، و کنارش غم و اندوه و خشم رو هم موجب میشه. به همین جرس که بحرانی ترین خطرناک ترین دوره برای ایجاد بیماری هایی که ما رو تا آخر عمر رها نمی کنه 1 تا 3 سالگی است، و متاسفانه بسیاری از فرهنگ ها و جوامع و نظام های خانوادگی بیشترین آسیب رو از جمله در فرهنگ ما همینجا میزنن، و موضوع سلف استیم یا حرمت نفس اساس و پایه و خمیرش بین 1 تا 3 سالگی شکل فرم میگیره، زیرا قرار هست کودک به 2 نتیجه برسه بین 1 تا 3 سالگی: 1 من خوبم یا خیلی بد نیستم، و 2 خواستنی و دوست داشتنیم. ولی وقتی پدر مادر به دلیلی که نمیدونن چی کار باید بکنن و شرایط و محیط نامناسبه با بچه درگیر میشن، او هر آن که از جانب این خدایانش که تعیین کننده و در حقیقت مشخص کننده وجود و هستی او هستن و همه ذهن و زندگیشه مورد محدودیت و تنبیه و نوعی بکن و نکن و باید و نباید و درست و غلط قرار میگیره، از پادر میاد. بنابراین موضوع اگر زمینه افسردگی است، اگر مایه استراب و خشم است در خانواده، مغز بر این کار آماده است. این استخون بسیار ظریف است و شکننده، بعد ضربرم میخوره معلومه میفته. بنابراین شما من میخواید بفرمایید که من خودم خجالتی بودم، پدرش نمیدونم افسرده بوده یا چنین جام بوده، زمینه فراهم میکنه برای فرزندمون؟ متاسفانه بله، 10% 20% از اونجا میاد. دوم، وقتی ما یه همچین موجوداتی خودمون هستیم، معمولا همه اینا رو مثل فارسی که بلدیم بچه منتقل میکنیم و ژاپنی که بلد نیستیم بچه منتقل نمیکنیم، همون احساس شرم و خجالت و خشم و استراب و نگرانی و غم و اندوه رو هم به وجود بچه میریزیم دیگه. و اینا معناش این نیست که در ارتباط با اون همینقدر که من مادرم رو غمگین ببینم، پدرم رو نگران ببینم، برادرم رو عصبانی ببینم، فرقش چیه؟ خب داره به وجود من تزریق میشه. من در دوران کودکی هرچی دوربرم هست رو که جذب میکنم، مثل یه دوربین عکاسی هم دیگه تلقی میزنم، عکس رو میگیرم، و این عکس بعدن میشه من. بنجاست گفتم چون عکسو میذارم رو زبون فارسی، فارسی میشه، چون عکسو میذارم به خانم، خانم رو میشناسم، خونه شما رو نمیدونم. بنابراین این موضوع بسیار روشنه. الان که دخترتون به اینجا رسیده و خوشبختانه متوجه مسئله و مشکل شده و از شما کمک میخواد، کاری که شما میکنید بردنش پلوی روانشناس خوب، ادامه اون کار تا به سلامتی برسه، و اگر توصیه روانشناس به او و در ارتباط با شما یا خود شما داره، شما اونا رو باید انجام بدید تا بتونه اون نتیجه مطلوب گرفته بشه.
پس امکانش هست که این مسئله درست
شه با رفتن؟ امکانش نه تنها هست، حتما میتونه درست بشه.
حتما
یعنی درست. من با صدها میتونم بگم، حتی میتونم بگم هزاران آدمی رو ببرم افسرده بودن، مضطرب بودن، خشمگین بودن، عصبانی بودن، از این بازی در اومدن. ما این گونه نیستیم که همین جوری بمونیم عزیز. ما به این دنیا اومدیم، همه اینا رو یاد گرفتیم، همه این یاد گرفتار رو میتونیم دور بریزیم، به جاش چیز دیگری بگذاریم. بنابراین من دلیل نداره که همیشه افسرده باشم یا نگران باشم، یا همین حرفی که شما میزنید من بیام جلوی جمع مثلا مشکل حرف زدن داشته باشم یا عرق بکنم یا خجالت بکشم. از چی؟ خب یه توهمه دیگه. من خودم رو بد میدونم و در خطر آسیب از جانب بدانی میدونم که دوربر من هستن. خب همش دروغه، من نه بدم نه اون مردم بدن. بنابراین من برم حرفمو میزنم. به همین جرس که روزی که من به نتیجه درست و واقعی برسم که من خوبم، دیگرانم خوبن، از من خوب و دیگران خوب که بدی در نمیاد، از من بد و دیگران بده که بدی بیرون میاد. و خب این یه توهم و تصوری است که به دلیل آسیب بیش از همه 1 تا 3 سالگی یا 3 تا 6 سالگی که با مفهوم و احساس گناه همراه توأم میشه و من شما رو گرفتار میکنه. همه اینا رو میشناسیم، همه اینا رو میدونیم، و بنابراین وقتی شما و دخترتون یا دخترتون پدیده روانشناس بره، کمکش میکنه که از این تصور و توهم غلط که من بدم و دیگران بدتر بیرون میاد و وقتی به اینجا برسه دیگه اون وقت حساسیتی نسبت به این موضوع نداره. به هر حال بسیار خوشحال شدم با تو
صحبت. خیلی ممنون آقای دکتر.
ممنون شدم. خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. artrosen.com.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود میباشد، به شما کمک میکند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر ریموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که همین یک شنبه هفتم دسامبر در شرایتون سنی ویل شمال سنحوزه جنوب سان فرانسیسکو دو کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و در شخصیت. ورودی هر کنفرانس $30 کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. ضمن میتونید از طریق kudum.com هم اون رو تهیه کنید. همچنین شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در ونکوور کانادا هستم و یک کنفرانس 16 ساعته کودک درون خواهم داشت در کپیلانو یونیورسیتی شنبه و یک شنبه 1 تا 9 شب. ورودی این کنفرانس $100، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود چون خوشبختانه سالن دانشگاه جای بزرگی است و ضمناً میتونید از طریق kudum.com هم اون رو تهیه کنید. این کنفرانس همراه است با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی و بالاخره ما روز اول مارچ که درست 1 هفته بعد از برنامه اسکار در دالبی تیاتر یا کوداک تیاتر سابق در هالیوود هست، در همون محل جشن سالروز تأسیس رادیو همراه رو خواهیم داشت که آگاهی های بیشتر رو بعدن به اطلاعتون خواهیم رسون و علت مخصوصا بیانش این هست که برنامه گذاران مختلف بدونن ما انتظار این داریم که جمعیتی چند هزار نفر رو اونجا داشته باشیم و به این دلیل با دانستن این است که انتخاب می‌فرمان که می‌خوان برنامه ای رو در اون روز بگذارن یا نه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. بله بفرمایید. فقط اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشه.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر، من از تورنتو کانادا تماس میگیرم. من 34 سالم متأهل هستم و حدود 10-11 ماه پیش به اینجا با همسرم مهاجرت کردیم. الان همین حیرت‌زده هستم،
ببخشید عزیز، ببخشید من نمیدونم تلفنتون، اگر تلفن دستی است یه جایی تش برید که یه ذره ما صدا رو شفاف داشته باشیم چون خیلی همراه هست با یه مقدار.
بله من نمیدونم الان بهتر شد.
نه متاسفانه
وضعیتم تغییر دادم، نمیدونم چون این تنها تلفن می که الان میتونم و حتی روی آیفون بریم من دارم روی سپیکر شاید بهتر شد.
نه خانم، نه عزیز، نه اسپیکر هیچ وقت بهتر نیست. نه
من نمیدونم،
آخه شما خودتون تو اون خونه برمی از وقت
نمیدونم الان بهتر نشد.
نه نه بذارید یه ذره عجله نکنید چون لطف کنید اگر تو خونه هستید بدونید معمولا یه جایی صدا بهتره، میتونید یه ذره حرکت کنید چون صدا بهتر بشه. حالا به هر حال هر چه از شما فرمودید 34 سالتونه، همسرتون چند سالشونه؟ چند سال؟
33 سالشونه.
فرزند چی دارید؟
خوابانی ندارم و مهمترین
دقدقه ما همین شما بم... چه, مد... چه مدت نصب کنید عزیز؟ چه مدتی سه ازدواج کردی؟
7 سال
به من بفرمایید شما و همسرتون چی خوندید و چه می کردید در ایران و حالا چه می کنید؟
ما هر دومون مهندسی برق خوندیم از گرز متخابر و توی دانشگاه و هم آشنا شدیم و توی ایران هم من به صورت کامل بعضی وقتا کار میکردم، یه طوری بیت زیاد توی کار موفق نبودم، یه شانس نبودم یه طوری بگم بهتر، ولی همسرم به صورت مداوم کار میکردم، موقعیت خیلی خوبی هم داشتم و تقریبا میتونم بگم که بیادم مالی به مهاجرت نبودم. حالا لا اون مال نفرد از این خودی زنده هستم اگر که لازم شد که باید میتوبر کن میگم در حال حاضر.
ببخش عزیز این یه صدایی هست که معمولا تو این رادیوهای هم به اصطلاح دستی یا همراه نباید باشه. شما دوربر چیزی هستید، شما که یه مقدار مهندسید میدونید، برای که میدونی شنونده رو اذیت میکنه. منم نمیفهممتون، یعنی شما چون با خودتون حرف میزنید باش خوشی، ولی ما کمی ناخوشی، من میخوام شنوندگان رو اذیت نکنه.
بله درسته، ولی متاسفانه من اصلا نمیدونم که کجا بهتر آنتن دارم، من اصلا نمیدونم، من حالا آنتنم کامل راستش نمیدونم کجا برم که بهتر باشه. متاسفانه نمیدونم، این تنها تایید امکانات منه. بعد حالا میتونم بدم و بدم
عزیز من، وقتی من شما رو نمیتونم بفهمم شما ببینید، شما یه ذره میگید به من مربوط نیست، این امکانات منه. مرزم این است که شما مطمئنید تلفنتون درسته، روی چیزی نذاشتیدش، نمیخواید همسرتون بشنون، کاری از اون قبیل نکرده؟
نه نه نه، روی سیستم خط من رادیو رو هم فرش کردم از یه تبدیل که بیشی فرمید، یه وقت مثلا نویزی چیزی کارت مثلا اختلافی دور نکنی نمیدونم، الان نمیدونم تا داری نمیشتره یا اصلا تغییر نمی کنه.
نه تغییری نمی کنه عزیز. حالا یه کمی آهسته شما میشه نزدیک گوشی باشید، شما نزدیک میکروفون تلفنتون باشید و آهسته تر صحبت
کنید.
الان بهتر شد. چی کار کردید الان؟
نه من فقط صحبتمون گرفتم دقیقا یه طور که صدام کاملا مستقیما برای که میتاقستم میکروفون تلفن.
خب حالا بفرمایید عزیز.
الان بهتر
شد؟ کمی بهتر شد، بفرمایید.
خب شما تو سمجمتون بسید تاولین کردید سال ما هم میدونم همسان موقعیت خوبی داشتن و زیادم موافر با مثلا مهاجرات نبودن و طبعا میتونم بیان نیستن همین الان هم.
خب شما برای چی خواستید بیاید عزیز؟
من آقای دکتر اصلا این طوری بهتون بگم که یکی از شرایط ازدواج من اصلا همین مهاجرات بود، یعنی من همون موقع که حتی آشنا شدیم با همینو مطرح کردم و اصلا اون زمانی که کوچیک بودم یه علاقه خیلی شدیدی به این دستان تازیه خارج میشم، حتی زمانی که این طوری هم شدید میرون اینقدر داغون نبود و من سادم میابودم از مسائل دورو برم و همون موقع دوست بسن بیان شد بچگی بود، شد یه رویا بچگی بود نمیدونم دقیقا نمیدونم که اصلا ندارم که بخوام خیلی تحلیلش کنم و نظرم هم عوض نشد. وقتی آن اومدم اینجا به مخواد خدوری بهتون بگم مدرن بودم یا این چیزا یه مخواد زوغم خورد چون وقتا به زلسون آقای مانه، ولی کلان اصلا از کارم پشیمون نیستم، یعنی از این که مهاجرت کردم به شخص پشیمون نیستم، ولی از این که واقعا مدت خیلی با این که ما اختلافات صادق ایران داشتیم و حتی الان هم داریم، ولی خیلی متاسف شدم که اینقدر اون عذیت شد. البته الان نوزا سریعت بهتره، ولی خب نمیدونم حالا اونم یه داستانی حالا خودشه. اما چیزی که در واقع تماس تلفن رو خاطر کنیم خیلی مسئله هست، ولی بخوام بیشتر رو دیگه صحبت کنم، اینه که مهمترین مسئله من بچه دار شدنه و با توجه اینکه ما خیلی اختلاف داشتیم که من یه وقت سمون میشونم اصلا روی خط بگم و خیلی هم به خودم سلام آمدم که روی خط بیام، ولی من این سمینار کودک دران شما رو برگرد سمینار قبلی چونه اصلا از زمانی که اومدم تو اینجا همه شرکت کردم همسر هم نه، ولی خب من شرکت کردم این قصه رو یادم دارم همونطور که هست میدارم توی تسه سالگی دقیقا تو قسمت دوی دوازه عددی دوازه بودم و قسمت به سلا سه تا شیش سالگی هم اول اون قسمت دوم یعنی مثلا دوازه تا بیست و چهار بودم و هم تو شیش به دوازه باید یه بیتارم بیشتر آسیب خورده باشم، ولی همین قصه رو آقای دکتر من نمیدونم تا قدر درسته مطمئنم به اون دقتی نیستش که ما توی سنگا بودیم، ولی از اخرم که گرفتم همه شو تو اون حدیث سلا آسیب بسیار شدید و جدی که من خودتون یه رو لفت و پارو در بود و قونه این تو اون قصه بعد و اون
هیپنوتیزم اول. حالا ببینید عزیز، بذار من به شما یه چیزی بگم عزیز، من خوشحال میشم این دیتیل رو بدونم، اما اینقدر صدا بده چون شما متوجه نیستید، من میخوام برم سراغ اصل مسئله. بذار اینجوری ازتون بپرسم، آیا همسر شما بذارم جان پاسخ ندید برای که اون همون یه مختصر ارتباط رو هم دوچار اشکال میکنه، آیا شما و همسرتون از زندگی زناشوییتون راضی هستید و فکر میکنید خوبه و درسته که این رو ادامه بدید یا با نگرانی های دودلی های همراه هستید؟
اولی که الان صدا بهتر شد آقای دکتر؟
الان بهتر شد.
آها اوکی، من الان از هندفری استفاده کردم، فکر میکنم بهتر. من فکر اصلا اینطوری بهتون بگم آقای دکتر، من مهمترین دغدغم همینه که از این رابطه از طرف دارم زمان رو از دست میدم، از طرف این فکر میکنم اصلا درست نیست ما بچه دار بشیم، یعنی حالا اصلا گذشته از این که به قول شما زندگی زناشویی چطوریه، یعنی من فکر میکنم خودم راضی نیستم. بخواد اینطوری براتون توضیح بدم که اینقدر اتفاقات بد تو زندگی مشترک ما افتاد و اینقدر لحظه های قشنگ بود که خراب شد از اختلافات ما. اصلا نمیخوام بگم ایشون یا من، مطمئنن منم مقصر بودم بعضی جاها، من هم بی تجربه بودم. حالا
داره بیاد. پس شما از زندگی زناشوی سب کنید عزیز، شما از زندگی زناشویتون خیلی راضی نیستید، ایشون هم راضی نیستن، بیشتر یا کمتر از شما ناراضی هم.
من اینطوری بهتون بگم که هر بار که من موضوع طلاق مطرح کردم یا حتی ایشون، خب من گفتم اوکی طلاق بگیریم چه زمان که ایمان بودیم چه اینجا، بعد ایشون بودن که موافق طلاق نیستن. یعنی من نمیدونم چرا، من نمیگم تو منو از من دوستن بعد.
نه میخوام همین رو ببینم عزیز، آیا واقعا ایشون به دلیل موضوع برچسب طلاقی که راضی نیستن، یا زندگی رو اونقدر که شما بد میدونید ایشون بد نمیدونن؟
اینو میتونید از خودشون بپرسید، ولی من فکر میکنم عنوان میکنن که علاقه دارن به زندگیشون، ولی من فکر میکنم این یه روز شکست براشون محاطر.
خب حالا بذار سال دوم، سال دوم آیا ایشون دلشون میخواد در کانادا بمونن یا ترجیح میدن برگردن؟
بالا خودشون به من میگن که اگر من مثلا فلان موقعیت رو از دست نده بودم، دقیقا من رو پولای کشترم رو خراب نکرده بودم برمیگردم. بعضی وقتا میگن چون تو رو میخوام اینجا تنها بذارم برنمیگردم. من دقیقا نمیدونم، چون به نظر من خودشونم خیلی با خودشون رو راست نیستن، چون میتونی که من بفهم.
حالا سوم، در حدی که شما میدونی ایشون دلشون بچه میخواد یا نمیخواد؟
بله خیلی بیشتر از من، یعنی البته من نمیگم خیلی بیشتر از من، چون خودم میدونم چقدر بچه دوست دارم آقای دکتر، ولی ایشون خیلی بیشتر از من به بچه دار شدن اصرار میکنه. اصلا ایشون میگن ما اگر بچه داشتیم تو الان اصلا فکر نمیکردی، ولی من واقعا نمیتونم، یعنی واقعا مسئولیت سنگینه که من بچه دار بشم. مثل بعضی که به شما زنگ میزنن و بعد شما میگین مثلا بچهتون زن، شما نباید بچه دار میشدین، این بچه الان باید بره بستری بشه، نمیدونم، یعنی این چیزایی که میشم اصلا نمیتونم فکر کنم یه روزی من نسبت به بچه‌م یه همچین اشتباهی کرده باشم.
شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من بچه دوم، یعنی خانواده پردرمیاد، اما 7 بچه ایم. بعد من بچه دوم، دختر اول، یعنی بعد
نه متوجه. همسرتون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون سه تا هم، و ایشون بازم بچه دوم هم و بزرگترشون خواهرشونه.
حالا اگر در همین زمین ها، چون من یه شناختی از شما پیدا کردم، حرف دیگه دارید بزنید، چون من بعدش بتونم با همسرتون صحبت کنم اگر ایشون دلشون میخواد.
من فقط میخوام اینو بگم که البته ایشون اجازه خودشون میگن، علت این که من میگم من میترسم ادامه این رو که و بچه دار شدن، اون موقع منم خوب کردم دارم عادت نم، شاید علتش اینه که آقای دکتر ایشون خاله خودشون هم میگن، ولی تو خانواده بودن که پدرشون خیلی خیلی خودشونم
نه بذارید یه کار دیگه بکنید، بذارید ما من بگم روی خط باشید شما، خاطر راسته بذارید پیام ها رو بشنویم، شما ببینید هر دو تا مهندس یه کاری برای تلفنتون بهتر میتونید بکنید، من بعد از پیام ها در خدمتتون هستم. شنگانش من با ما باشید.
سپراسرز با افتخار تقدیم میکنند 25م، 26م، 27م و 28م دسامبر، 4 روز 3 شب، مجللترین هتل لاس وگاس پلاسو بنیژن. 25 دسامبر با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی، بیژن مرتضوی.
ای ما ببین شب چه زیباست، یار آمده اینجاست، هنگامه آریانی دنیاست، هنگام ترنم و تماشاست.
صدایی به وسعت یک سرزمین، صدایی برای افتخار یک سرزمین، امید. پنجم دسامبر در میادگاه بزرگان جهان لاس وگاس، دو ستاره تکرار نشدنی موزیک پاپ ایران، کامران و هومن. تیکتاف در houseofconcerts.com 877-594-97-97 877-594-97-97 houseofconcerts.com
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com
بیمه باهری اردلان، آوا اردلان با 32 سال تجربه در انواع بیمه، بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. 818-888-8221.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم و عزیز.
سلام، خوشحالم با تون صحبت میکنم عزیز.
متشکرم. عرضم به حضور تو و دکتر، من همون آدم در حد قولی که همسرم گفت هستم و عرضم به حضورتون که داستان خب همسرم تا یک حدودی صحبت شد، ولی خب میخواستم خدمتتون عرض کنم که خب آره، واقعا من یک کودکی بسیار سختی داشتم و حالا و حتی ازدواج بسیار سختره که در جایی از زندگی من بالاخره ضربه های خیلی وحشتناکی به این خورده شد، مثل تر در مورد ازدواج. من خودم ازدواج کردم، یعنی اصلا بدون حضور پدر مادر هیچی و خب در مورد این قضیه هم بارها با پدر مادر صحبت کردم. اینا همیشه تو ذهنم هست، حالا بماند دوران کودکی که خیلی هم سخت گذشته و باید و نباید های بسیار زیاد به انگشت های خیلی هم به سمت پدرم از سمت همه سمت تو خانواده به سمت پدرم بوده که مثلا این فلان است و اینجوری است و اینجوری با وسواس های اینا بود. البته خب باز اون هم به نوبه خودش یک سختی های خاص خود رو در دوران کودکیش در بخورد و داشته. حالا به هر تقدیر آره من خیلی از این معضلات هم قبول دارم، یعنی من یک الگوی کلاوریار یک کلیه است، همه چیزی به شما هستم، یعنی توی هر کونه که یکم وارد میشم ببینم منم یک جاییشو دارم
البته من یه نکته رو عرض کنم عزیز، همسرتونم به دلیل فرزند دوم در یه خانواده‌ای که 7 بچه بودن که معمولاً افسردگی از آن اون دومی بیش از بقیه است، حالا وارد اون بحثش خواهم شد، به هر حال اون گرفتاری است، ولی بذار از اون بگذاریم چون کمی وقت کمی داریم. اول به من بفرمایید که شما خودتون درباره ازدواجتون همکنون، زندگی زناشوییتون، نظرتون چه هست و فکر میکنید چه میشه براش کرد و چه خواهد شد ظرف مثلا 2 سال تا 7 سال آینده؟
درست. ببینید اولا این چه خدمت رو هست کنم، حالا نمیدونم از کجا، ولی خب از اینجا احساس میکنم که خانم من به خاطر این که فرزند دوم خانواده بود تقریبا مادری شغل شما کرده بود در خانواده و الان یک مقدار زیادی مسئولیت از این جنبه رو نمیخواد بپذیره تو خانه، تو خونه، که مثلا حالا فرزنددار شدن و اینها، که مثلا من این موضوع رو احساس کردم، حالا من نمیخوام انگشته دهم به سمت ایشون ببرم، یعنی تو کوچه زمین ایشون بنذارم، ولی یه مقداری از این درده این میتونم حس ریاست رو همواره داره. من این برای من خوشایند نیست، اما از جنبه خوشایندش بخوام بگم اینه که من راست واقعیتش با ایشون احساس بعد در برق قواعد ایشون راحتی نمی کنن. یعنی راحتی این که از این جهت که خب خودم با یک زندگی وسواس‌گونه چون شاید جلو رفتم همیشه مثلا فکر می کنم اشکال از طرف مقابله، نه خودم هم دقیقا این موضوع رو نمی دونم، خودم هم در یک سردرگمی هستم، ولی برنامه ریزی برای آینده داشتیم برای خارج از کشور بود، ولی من ناراضی بودم، ولی من اومدم، حالا اومدم خودم رو توی این وادی انداختم.
حالا بذارید من ببخشید چون نکمی نگران وقتم، بذارید یه ذره مستقیم جواب بدید، مهم. آیا واقعا شما دلتون میخواد هرچه بوده گذشته که این زندگی رو نگه دارید، حفظ کنید و بسازید و پیش برید، و یا احتمال اون رو میدید، یا اینکه نه شما هم شد شد نشد نشد، یا ترجیحتون جداییه؟
100% من
میخوام زندگی رو نگه دارم.
بسیار.
دومین مسئله اینه که با وجود عدم رضایتتون برای آمدن به کانادا، آیا الان فکر میکنید که خب میتونید اینجا هم بمونید، مخصوصا اگر همسرتون اینقدر اصرار دارن، یا اینکه این نارضایتی واقعا کار دستتون میده؟
ببینید تونستن رو در خودم، اگر من 6 ماه پیش شما زنگ زدم میگفتم 10%، الان میگم مثلا 40%. خب یعنی داره بالاتر میره، بیشتر میشه. خب این نارضایتیم خیلی سطحش اومده پایین‌تر، اما میدونید خسته راه هم منی که به قول خودتون توی سیدیاتون که مثلا دست و پا بریده هستم، قابلیت دوباره ساختن خیلی برام سخته.
بله.
دوباره ساختن، این دوباره ساختن داره به وجود میاد ها، یعنی که داره میگم همون 10% چون 40% داره به وجود میاد، ولی این برام خیلی سخت. خب همسرم به تب بریده شده، مثلا که الان در این بازه کوتاه هست، ولی خب چون دور از خانواده هست نمیتونه تخلیه روحیه داشته باشه، با کسی صحبت بکنه، درد دل بکنه و داستانها، برای همینی که کاری مثالی بالا گرفته از نظر روحیه خودش، درگیری ها و اینجوری. ولی من اینو در خودم میبینم، مثلا یک آینده رو دارم میبینم که 2 سال آینده به قول شما یا 3 سال آینده من برمیگردم به گذشته نگاه میکنم چرا روزا رو تلخ کردم، یعنی حتی به این جمله خواهم رسید، من اینو میدونم.
اوکی. حالا بذار سوال بعدی رو بکنم، واقعا چقدر شما دلتون میخواد صاحب فرزند بشید و فکر کنید چند اندازه به عنوان پدر یا مسئول بزرگ کردن فرزندتون خواهید بود؟
ببینید شما الان دارید با یک آدم نرمال صحبت میکنید، شما در وضعیت نرمال، من شاید یک آدم دو شخصیتی هم باشم، خب یکم کنکاش کنیم توی اخلاقیات من، ولی در وضعیت نرمال من، اولا که جمله نرمال اول بذاریم کنار، بگیم آره 100% هم بچه میکنم، یعنی واقعا دوستم. حالا چقدر میتونم این رو به پدری بکنم؟ در وضعیت نرمال من واقعا میخوام مثلا آکادمیش جلو برم، حالا در قالب فیدیه شما، در قالب نحوه تربیت فرزند، یعنی اینا رو کاملا، چون واقعا اینو بهم اثبات شده وقتی بچه رو بغل میگیرم به خودم میگم دنیا مسئولیت پشتشه. یعنی این یک بچه یک کامپیوتر خام اگه بخوایم در نظر بگیریم که باید اینو بپذیش و این خیلی مسئولیت بزرگیه تا این حد میتونم جلوه. ولی اون دو شخصیتی دیگه خدمتتون میگم، خب من خیلی وقتا از کنترل خارج میشه اعصابم و به هم میریزم و کاری میکنم که 100% بعدش میذارم پشیمون.
نه ببینید عزیز، بذارید صبر کنید چون اینکه دو تا نکته. اولا شما حتما دو شخصیت نیستید، یعنی این برچسب به مالتیپل پرسونالیتی میخواد دیروز یا پریروزه که اومد رو خط ایشون رو که ببینید میفهمید دو شخصیت. شما یه آدمی هستید که احتمالاً حالت پسیو اگریسیو دارید، یعنی یه ذره منفعلید ولی پرخاشگر میشید، بنابراین یه مدتی تحمل میکنید، آبرو اهمیت نمیدید، بعد یه دفعه از کوره در میرید. ماجرای خشم و عصبانیت به اختلال شخصیتیتون مرتبط نیست. نکته دوم، ببینید عزیز، مثل اینمونه که من به شما داستان رو اینجور بگم. من میخوام الان فرض کنید امشب مهمان هستم، دارم میرم منزل عزیزانی که از اینجا مثلا فرض کنید رود 25-30 کیلومتر فاصله دارن، 25 کیلومتر 20 کیلومتر فاصله دارن و مخصوصا با شب جمعه و لس آنجلس و یکمی هم هوای بارانی یا نیمه بارانی، نمیدونم بیرون چه خبره، سنگینه. و بعدم حرفم به شما میتونیم باشه که من خیلی مسئولیت بزرگی است، لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه باید مواظب جاده باشم تصادف نکنم. ولی در حالی که من باید لحظه به لحظه و ذره به ذره مواظب باشم که خطری برای خودم و دیگران به وجود نرم، اصلا رانندگی کار مشکلی نیست. بذارید شما راحتتون کنم. همسرتونم بی خودی حرف میزنن، حرفی که درباره بچه میزنن. شما روزی که دو تا چیز دارید، دانایی دارید و مهربونی، بزرگ کردن بچه هیچ زحمتی در سری و مسئولیت نداره. و حرفی که همسرتون زدن که من میبینم مثلا وقتی کسانی تلفن میکنن و میگن بچه‌م اینجوری، من ناراحتم، درست مثل اینکه ایشون تو خیابون یه ماشین ببینن تصادف کرده، یکی هم توش له شده، و بعد از اون بگم من تصمیم گرفتم از شهر برم و هرگزم پشت فرمون نشنم، به هیچ ماشینی هم نزدیک نشم. خب ببینید، اینا استدلال های واقع بینانه ای نیست. بنابراین بهتر ما بدونیم این نظری که الان ایشون درباره بچه دارن، این نظر برمیگرده به آسیب دوران کودکیشون و اونجا دست و پاشون شکسته و اونو باید درست کنن، نه به خاطر اینکه بچه بیارن. اون موضوع من نیست، به خاطر با دست و پای شکسته نمیشه کاری کرد. بنابراین شما حرفایی که میزنید، یعنی هر دوتون دارید بیان میکنید، اصلا نه از در تئوری درسته نه در عمل، و اینا فقط در دنیای تصور و تخیل شما دو نفره. و الا به من بفرمایید بهترین ایام زندگی تو چی بوده، میگم بزرگ کردن بچه‌ها. به من بگید الان حال و هیجانی که در ارتباط با اینا دارم برای من چه معنایی داره، میگم در اوج. نمیخوام بگم هیچی مانند او نیست، ولی زندگی من با این بچه‌ها پر شده. من برخی از اوقات وقتی که دفتر من همیشه بیورلی هیلز بود، منزل من از اینجا یه 30 مایل فاصله داشت وقتی میرفتم، من برخی از اوقات سرعت اتومبیلم داره میشه 80-90 مایل. علتش بود که اینقدر عجله داشتم که خودم رو به خونه برسونم و فکر این که در رو باز میکنم این یکی یا هر دوشون باشون برخورد میکنم و امشب رو باشون هستم و یا اگر جمعه شنبه و یک شنبه اقلن 2 تا 15 ساعت 30 ساعت با اینا هستم، برای من بزرگترین شور و شوق زندگیم بود. بنابراین وقتی آدم بدونه که اینا مسائلی نیست عزیز که شما دوتایی یا همسرتون علم کرده سر مسئله بچه، به من بگید آسیب خوردن، دست و پام شکسته، فوتبال دوست ندارم، بسکتبال دوست ندارم، از تنیس متنفرم، از شنا متنفرم، میفهمم برای که دست و پای شکسته، ولی هیچ ارتباطی به فوتبال و شنا نداره موضوع. یعنی اینا چیزیست که به نظر من شما یک کار بکنید، هر دو، برای که تکلیفتون روشن بشه. بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت و حتی تولد تا 3 سالگی من رو بشنوید، روی هم حدود 30 ساعته، نگاه و نظرتون عوض کن. دوم، چرا ازدواج چرا طلاق رو بهش نگاهی بکنید، برای که تو اونجا یه 80-90 تا نکته هست که ماجرا ظاهرا ازدواج و طلاقه، ولی نشون دهنده این است که من و شما قرار چگونه به دنیا نگاه کنیم و یکی هم 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. علتی که اینا رو میخوام خدمتتون عرض کنم این است که نقطه نظر شما دوتا به نظر من غلطه، حرفایی که میزنید غلطه. یعنی درست گفتم، مثل این مونه که من تصادف یه اتومبیل رو بهانه کنم برای دستور و فرمان این که همه اتومبیلا رو از بین ببرید، و شما دارید دقیقاً، یعنی همسرتون داره این حرفو میزنه، و شما هم الان بی خودی برای خودتون برچسب دو شخصیتی و مواردی از این قبیل زدیم کنید که اصلا درست نیست. آدمایی با نصف دانایی شما، با نصف توانایی شما، با نصف سلامتی شما هم تونستن با یه مقدار توجه بچه های خوب بار بیارن، و به علاوه ما همه چیزمون ناقص هستی، حکومتمون ناقصه، اتومبیلمون ناقصه، جادهمون ناقصه، لباسمون ناقصه، حالا بچه‌مون هم ناقصن. اینکه بازی نشد که من حالا اینجا دنبال یه نوع تکمیل و کاملش هستم. من هیچ اصراری برای اینکه شما با هم زندگی کنید، در کانادا بمونید، بچه دار بشید ندارم، ولی دلم میخواد وقتی که میگید من از فوتبال و بسکتبال متنفرم، بدونید علت شکستگی پای. پا رو درست کنید بعد بگید متنفرم. من به یک حرفی باهاتون ندارم، ولی وقتی پای شکستتون رو میبینم دیگه زیر بار اینکه من از فوتبال و بسکتبال متنفرم میتون نمیرم. یعنی اون به نظر من دیگه نگاه علمی نیست، اجازش هم نمیدم، برای که درست نیست. یعنی گرفتاری ما مردم همینه. من عرضم به هر دوی شما اینه، همسرشونم گفتن، حالا تازه ایشون مدعی بودن که آسیب خفیف دیدن، شما آسیب شدید دیدید. حالا کاری به اون ندارم که چقدر در این باره دقت کردند و نکردند، ولی بله اصلا همه چیز درست، شما آسیب شدید دیدید، شما آسیب خفیف دیدن، باید خودتون درست کنید. بعد چه بخواید با هم زندگی کنید، چه کانادا بمونید، چه نمونید، چه بچه دار بشید، اصلا دیگه برای من مهم نیست. ولی من وقتی که از هر دوی شما حرفایی میشنوم که نه علمی است، نه واقعی است، حتی برخی از اوقات منطقی نیست، یعنی اصلا استدلال غلطیه، خب من چگونه در موردش ساکت بمونم؟ پیشنهاد من به شما اینه که مقدار بیشتر بدونید، صمیمانه و صادقانه با هم راحت حرف بزنید، که بدونید که شما 60 سال زندگی جلوتونه، قرار نیست اون رو خرابش بکنید. گذشته در اختیار شما نیست و در گذشته، امروز و فردا در اختیارتونه، و همین قدرم که در مسیر بهبود و بهتر شدن خودتون حرکت بکنید، اون بالاترین و بهترین لذت و عاملی است که به زندگی شما جهت و هدف و معنی بده. من تو کار روان درمانی تراپی با دوستانی روبرو شدم، مثلا با جوانایی که اصلا منتظر بودن که برنامه بعدی ما همدیگر ببینیم و پیش بریم. بنابراین در مسیر بهبود خود قدم برداشتن که پدیده دردآور رنجاوری نیست عزیز. به همین جهت است که من هر دوی شما رو با یه دید بسته تحت تأثیر کودکی محیط واقعا بد جامعه ایران و عدم آگاهی به موضوعی از این قبیل میدونم، و باز به همین جهته که عرض کردم اگر من و شما پدر و مادری باشیم که دانا باشیم و مهربان، چیز دیگه هم نمیخواد، امکاناتو که به هر حال دو تا مهندسی دارید، دانا و مهربان باشید، ماجرای بزرگ کردن بچه رانندگی با اتومبیله، و اگر دانا و مهربان نباشید، ماجرای هل دادن یا یه تناب بستن به اتومبیل کشیدنشه. به من میگید با هل دادن اتومبیل و کشیدن دمار از روزگار آدم در میاد؟ بله. به انجاست که پدر و مادری که از بزرگ کردن بچه رنج بردن برای که ماشین رو هل میدادن، اشکالشون اونه، ولی اگر پشت فرمون نشسته بودن یه همچین حرفایی هم نمیزدن. و باز به همین دلیله که 70-80% آدمایی که رو خط رادیو بیان و ماجرای سختی بزرگ کردن بچه ها رو مطرح میکنن و تبلیغ برای پدر و مادری که رنج بردن میکنن، من اصلا احساس همدردی باشون نمیکنم، برای که به من یه پیام رو میدن که ما نادان و نامهربان بودیم. و بنابراین وقتی نادان و نامهربانی، معلومه بزرگ کردن بچه هم مشکلی، ولی وقتی دانا و مهربان باشیم که بزرگ کردن بچه مسئله ای نخواهد بود. حالا الانم به شما عرضم اینه، ولی که میخوام بهتون یه پیامی بدم، اینکه بپذیرید یا نه انتخابش با شماست. نگاهتون، نظرتون، جهانبینیتون، فلسفتون، اوتلوکتون، باورهاتون به واقعیت نزدیک نیست، و برای به نزدیک شدنش احتیاج به مقدار گفتگو و آگاهی بیشتر دارید. اون وقت است که هر چیز سر جاش میذارید و ما مسائل مشکلاتی از قبیل هر که هر دوی شما مطرح کردیم رو نخواهیم داشت.
دست گلتون درد نکنه، متشکر، خیلی ممنون. من همین آدم بعضی وقتا فکر میکنه که یک سری چیزا واقعا ملکه ذهن میشه و واقعیت پیدا میکنه برای آدم، یعنی از توهم به واقعیت تبدیل میشه، ولی اینجوری نیست.
نه عزیزم، کاملا حق با شماست. ببینید عزیز، ما گرفتار فیکست آیدیا هستیم، ایده‌های ثابتی که تو مغزمون به عنوان سطور نشسته و سراپا غلطه. یعنی تمام این باورهای نابجایی که در وجود ما عامل اصلی تعیین کننده است. من شما الان یه بچه 2 ساله، 4 ساله، 7 ساله من بدید برای این شنبه و یک شنبه، من آخر کار دوشنبه التماس میکنم از من نگیریدش، برای اینکه اینقدر که از این بچه چیز یاد میگیرم و اینقدر که من شور و شوق و هیجان و شادی و زندگی و انسان بودن رو میده، چیز دیگه نمیده.
و اون وقت شما فکر بکنید ما بیام اینو به عنوان یک مسئولیت بزرگی که فکر نمی کنم از عهده‌اش بر بیام در بیرخ بابا جان. خب مثل رانندگی است، من به شما میگم من ثانیه به ثانیه باید به جلو هم نگاه کنم، یک دونه اشتباه بکنم خودم و دیگران رو به کشتن میرم. خب میشه داستان رو این گونه دید و هرگز هم به کاری نرسید. لطفاً این حرفای منو، نه اینکه مهمه اصلا، فقط برای که راحت بتونید دور بریزیدش، یه دفعه دیگه بشنویدش تو برنامه‌ای که میاد و بعدش برنامه اون عمل کنید. برای هر دوتون آرزوی بهترین ها رو دارم. دوتا مهندس برقید، بی خودی همدیگر رو برق نگیرید و خودتون رو هم به برق وصل نکنید، به امید اینکه یه روزی حالتون خوب بشه منم بگید چه کارا کردید. ولی خوشحال شدم با هر دوتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، متشکرم، ان شاءالله همیشه سلامت و شاد باشید.
قربونت برم، مرسی عزیزم، خواهش می‌کنم. خدافظ. شنگون ارجمند، فقط یادآور میشم که من روز یک شنبه در شمال کالیفرنیا هستم، در شایتون سنی ویل، 2 تا 5 بعد از ظهر کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود که فقط به مبلغ $30 و یا میتونید از طریق kudum.com اون رو دریافت کنید. ضمن اگر اطلاعات بیشتری میخواید لطفاً به وبسایت من holakui.com مراجعه کنید. لطفاً در این ویکند به وبسایت من برید، سراغ فیسبوک رسمی من برید که بیش از 406 هزار نفر لایکس داره. ضمناً حتماً به فیسبوک رادیو همراه برید و عضو اونجا یا به هر حال لایکس رو بزنید، بگذارید با هم در ارتباط بیشتری باشیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles. اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مسئله